صفحه 197. آرامیس گفت: حال که چنین است، پس من هم به صحبت خود ادامه می دهم. دیروز وقتی که من به منزل این استاد رفتم، معلوم شد که خواهرزاده وی در آنجاست. بدیهی است که من بدون نمی دانستم که این خواهرزاده در آن خانه می باشد، و فقط موقع خروج که دیدم آن زن از خانه دایی خیش خارج گردید، دریافتم که برای دیدار دایی خود آمده بود، و لذا به وی سلام کردم و گفتم: خانم، اجازه بدهید که من شما را تا کالسکه‌تان راهنمایی نمایم. پورتوس گفت: عجب، آیا خواهرزاده این استاد فقه و اصول و شرایع کالسکه دارد؟ در این صورت من به شما تبریک میگویم که چنین استاد را برای فرا گرفتن علم الدین انتخاب کرده اید. آرامیس گفت: پورتوس، من تا کنون چند مرتبه به شما گفتم که عیب شما این است که نمی توانید زبان خود را نگاه دارید و بر اثر این نقص کنجکاو نیز هستید، یا چون کنجکاو هستید نمی توانید زبان خود را نگاه دارید و این عیب شما را از نظر دیگران می اندازد. دارتونیان از بیمان که بین آرامیس و پورتوس کار به مشاجره نکشد و هم به امید اینکه دنباله صحبت آرامیس را بشنود، چون حدس می‌زد که باید صحبتی جالب توجه باشد، گفت: آقایان، شوخی را کنار بگذارید، زیرا ما در خصوص یک مسئله جدی صحبت می‌کنیم و شما هم آرامیس به سخن ادامه بدهید. آرامیس گفت: در حالی که من به خانم ادای احترام می کردم، یک مرد با وضعی باشکوه، 40 یا 45 ساله، دارای صورتی مهتابی و یک بینی بزرگ و شبیه به مردی که دارتونیان در مانک دید، به ما نزدیک شد. دارتونیان گفت: نکند خود آن مرد باشد؟ آرامیس گفت: من هم چنین حدس می زنم که مرد همان بود که شما امروز در تعقیب او در خیابانها دویدید و همان است که در مانک دیدید. دارتونیان گفت: بعد چه شد؟ آرامیس گفت: در حالی که آن مرد به من نزدیک می شد، دیدم که 5-6 نفر مرد مسلح در 10 قدمی او حرکت می کنند و آدم های او می باشند. آن مرد به من نزدیک شد و با احترام گفت: آقای دوک و شما خانم، تشریف بیاورید. پورتوس گفت: آیا منظور او از خانم همانا آن زن یعنی خواهرزادی استاد بود؟ آتوس گفت: پورتوس ساکت باشید، چرا نمی گذارید آرامیس حرف خود را بزند؟ پورتوس سکوت کرد و آرامیس گفت: من از این حرف حیرت کردم. و آن مرد گفت: آقای دوک، به شما عرض می کنم که بدون کوچکترین مقاومت و اعتراض سوار این کالسکه بشوید. دارتونیان گفت: آه، معلوم می شود این مرد تصور می کند که شما دوک دو بوکینگام هستید. آرامیس گفت: بلی، و خود من هم در آن موقع این طور فکر کردم و متوجه شدم که او مرا با بوکینگام اشتباه کرده است. پورتوس گفت: به فرض اینکه آرامیس را با دوک دو بوکینگام اشتباه کرده باشد، برای چه آن مرد از آن زن یعنی خواهرزادی استاد علم الدین دعوت کرد که سوار کالسکه شود؟ زیرا خواهرزاده مزبور مناسبتی با بوکینگام نداشت. دارتونیان گفت: مطلب روشن است، و آن مرد از این جهت به آن زن گفت که سوار کالسکه شود که تصور نمود وی ملکه فرانسه می باشد. آرامیس گفت: کاملا درست فهمیدید، و آن مرد همانطوری که در مورد من اشتباه کرد، در مورد آن زن نیز اشتباه نمود و او را به جای ملکه فرانسه گرفت. آتوس نیمی خطاب به دارتونیان و نیمی خطاب به رفقای دیگر گفت: این جوان گاسکون، اشاره به دارتونیان، خیلی باهوش است و هیچ چیز از نظر او محو نمی شود. پورتوس گفت: من به آن مرد حق می دهم که آرامیس را با دوک انگلیسی اشتباه کرده باشد، برای اینکه دوست ما از حیث اندام خیلی شبیه به بوکینگام می باشد. اما حیرت می کنم که چرا وقتی چشم او به اونیفورم تفنگداری آرامیس افتاد، از اشتباه بیرون نیامد. آرامیس گفت: او نتوانست که اونیفورم تفنگداری مرا ببیند، برای اینکه من یک بالاپوش بلند و فراخ در برداشتم. پورتوس با تعجب گفت: در این فصل تابستان آیا شما بالاپوش پوشیده بودید؟ و آیا می ترسیدید که در این هوا سرما بخورید یا اینکه استاد شما توصیه کرد که با بالا پوش به منزل او بروید که شناخته نشوید؟ آرامیس جوابی به این گفته نداد و آتوس گفت همان گونه که پورتوس می گوید اندام آرامیس خیلی شبیه به قامت دوک دو بوکینگام است ولی از حیث صورت شبیه به او نیست و من فکر می کنم که آن مرد چگونه متوجه این نکته نشد و قیافه آرامیس را در نظر نگرفت. آرامیس گفت او نتوانست صورت مرا ببیند برای اینکه من یک کلاه بزرگ بر سر گذاشته بودم و لبه کلاه صورت مرا به کلی می پوشانید. پورتوس گفت آیا تمام این احتیاط‌ها را برای این کرده بودید که نزد این استاد فقه و اصول بخوانید؟ من تصور نمی کردم که خواندن فقه و شرایع این همه احتیاط و دقت می خواهد. دارتونیان گفت آقایان خواهش می کنم که از شوخی صرف نظر کنید زیرا نباید در این موقع اوقات گرانبهای ما صرف شوخی شود و برماست که فوراً متفرق شویم و هر یک به سهم خیش این زن یعنی زوجه صاحب خانه مرا جستجو نماییم زیرا من می دانم که کلید کشف اسرار این زن است و هرگاه ما او را پیدا کنیم به تمام اسرار واقف خواهیم گردید. پورتوس با نفرت لبهای خود را قنچه و جمع کرد و گفت دارتونیان چگونه اصیل زادگانی چون ما می توانیم اوقات و نیروی خود را صرف یافتن این زن که از طبقه عوام و ناس است بکنیم؟ دارتونیان گفت این زن را این اندازه کوچک فرض نکنید زیرا به طوری که گفتم وی فرزند تعمیدی آقای لاپورت می باشد و لاپورت رئیس کل جامداری ملکه فرانسه است و دیگر اینکه این زن خود از محارم ملکه فرانسه به شمار می آید و بیشک اولیا حضرت ملکه فرانسه بدون جهت این زن را برای خدمتگزاری انتخاب نفرموده بلکه برای مصلحتی خاص از بین طبقه عوام زنی را برگزیده که پیوسته با او باشد و ما چون به اندازه ملکه معالندیشی و بصیرت نداریم نمی توانیم به این مصلحت پی ببریم ولی باید دانست که سلاطین چون همه چیز را از بالای تخت مرتفع خود می نگرند می توانند در آفاق دور چیزهایی را ببینند و بفهمند که به نظر ما نمی رسد و یکی از این چیزها عبارت از مصلحتی است که سبب گردیده اولیا حضرت ملکه فرانسه این زن را برای ندامت خود انتخاب نماید. پورتوس گفت بسیار خوب ما حاضریم که در صدد جستجوی این زن براییم ولی اول با شوهر عطار او مذاکره کنید که بدانیم چه مبلغ به ما حق و زحمه خواهد داد. دارتونیان گفت من یقین دارم بدون اینکه با این مرد چانه بزنیم حق و زحمه خود را از وی خواهیم گرفت و به فرض اینکه او به ما حق و زحمه ندهد ما مزد خود را از جای دیگر دریافت خواهیم کرد و در هر صورت مزد ما از بین نخواهد رفت. در این وقت صدای پایی که با عجله از پله‌ها بالا می آمد به گوش رسید و در باز شد و صاحب خانه دارتونیان با رنگ پریده و اضطراب فراوان خود را به اتاق انداخت و گفت آقایان مرا نجات بدهید، شما را به خدا نگذارید که مرا توقیف نمایند زیرا چند نفر سرزده آمده و قصد دارن مرا دستگیر کنند و با خود ببرند. پورتوس و آرامیس با یک حرکت از جا برخاستند و شمشیرها را تا نیمه از غلاف بیرون کشیدند ولی دارتونیان گفت آقایان عصبی نشوید و شمشیرها را غلاف نمایید زیرا این مورد از مواردی می باشد که حزم و احتیاط بیش از زور مشکل گشا می شود. پورتوس گفت ما که نمی توانیم بگذاریم مردی را که به ما پناهنده گردیده توقیف نمایند، خاصه آن که این مرد صاحب خانه شماست و ما هم تا اندازه او را شناخته ایم. بوناسیو گفت آقایان خداوند به شما پاداش نیکو بدهد، نگذارید که مرا دستگیر کنند، نگذارید که مرا ببرند و به زندان بیندازند زیرا من مردی بیگناه هستم. آتوس گفت آقایان بگذارید که دارتونیان این موضوع را اصلاح کند، من هم با او متفق العقیده هستم که در این مورد زور و اعمال خشونت سود ندارد بلکه با نرمی و اعتدال بهتر میتوان موفق شد و من به طوری که گفتم دارتونیان را باهوشتر از خودمان میدانم و از این لحظه راجع به این کار از او اطاعت میکنم و به شما هم میگویم که از او اطاعت کنید. در این موقع مأمورینی که آمده بودند صاحبخانه را دستگیر نمایند در قفای او بالا آمدند و دوستان دیدند که یکی از آنها صاحب منصب است و چهار نفر دیگر سرباز می باشند. آنها وقتی بوناسیو را بین چهار نفر تفنگدار مسلح دیدند مردد شدند که آیا جلو بیایند یا نه، زیرا اندیشیدند که تفنگداران مزبور ممکن است که از آن مرد حمایت نمایند. ولی دارتونیان آنها را از تردید بیرون آورد و گفت: آقایان بفرمایید داخل شوید، زیرا ما هم مانند شما از وفاداران صمیمی اعلی حضرت پادشاه فرانسه و کاردینال دورشیلیو می باشیم. رئیس آنها گفت: آقایان، آیا ما می توانیم که مأموریت خود را به انجام برسانیم و آیا شما با انجام مأموریت ما مخالفت نخواهید کرد و جلوی ما را نخواهید گرفت؟ دارتونیان گفت: آقا، ما نه فقط جلوی اجرای مأموریت شما را نخواهیم گرفت، بلکه مانند هر فرانسوی دیگر تا آنجا که از دستمان برآید کمک خواهیم کرد که مأموریت شما انجام بگیرد. پورتوس از آتوس پرسید: این جوان گاسکون چه میگوید و آیا متوجه حرفهای او هستید و چگونه ما میتوانیم برای انجام مأموریت این اشخاص به آنها کمک نماییم در صورتی که میدانیم که از سربازان کاردینال هستند؟ آتوس گفت: پورتوس، اینقدر ساده مباش و سکوت کن. حال که نمیتوانی بفهمی منظور دارتونیان چیست، اقلا حرف نزن. صاحبخانه وقتی شنید که دارتونیان قصد دارد او را تسلیم کند آهسته گفت: آقایان، من به شما پناه آورده ام و شما هم بدون به من قول دادید که از من حمایت نمایید. گرچه این قول شما شفاهی بود، ولی عمل شما ثابت کرد که میل ندارید مرا تسلیم این اشخاص بکنید. دارتونیان آهسته به آن مرد گفت: اینقدر جزا و فزا نکنید و بدانید که ما فقط به یک صورت میتوانیم به شما کمک کنیم و آن اینکه خود آزاد باشیم، و اگر بخواهیم در این لحظه به کمک شما برخیزیم ما را هم توقیف خواهند کرد و نخواهیم توانست بعد با شما مساعدت نماییم. دارتونیان خطاب به آن مأمورین گفت: آقایان، بیایید و شخصی را که میخواستید توقیف کنید با خود ببرید، زیرا من به هیچ وجه میل ندارم که مدافع این شخص باشم، زیرا او را نمیشناسم و امروز برای اولین مرتبه او را دیدم، آن هم در موقعی که وی آمده بود از من مطالبه یک کرایه خانه نماید، در صورتی که هیچ مستأجری حاضر نیست که رنگ موجر خود را ببیند. صاحبخانه گفت: آقای دارتونیان، مگر شما به من وعده نداده بودید که زنم را نجات بدهید؟ مگر قرار نبود که من مبلغ... دارتونیان آهسته گفت: آقا ساکت باش، مگر شما کودک هستید و نمی فهمید در حال حاضر هیچ کمکی از ما برای شما مفید نخواهد بود و من مخصوصاً به شما می سپارم که راجع به من چیزی بر زبان نیاورید و هرچه درباره ملکه فرانسه می دانید پنهان نمایید، زیرا ابراز این نکات سبب رهایی شما نخواهد شد و مرا نیز محو خواهد نمود، و در صورتی که من و رفقایم اگر زنده و آزاد باشیم می توانیم شما را نجات بدهیم. و چون مرد عطار می کوشید خود را پشت تفنگداران پنهان نماید، دارتونیان دست او را گرفت و به طرف سربازان سوق داد و گفت: آقایان، محبوس خود را تحویل بگیرید. و خطاب به خود صاحبخانه گفت: آقا، شما به کلی از رسوم زندگی بدون اطلاع هستید، برای اینکه می آیید تا اینکه از من که یک تفنگدار هستم مال الاجاره بگیرید، در صورتی که نمی دانید تفنگدار کسی نیست که کرایه خانه بدهد. و خطاب به سربازها افزود: آقایان، هر قدر که میل دارید او را تحت توقیف نگه دارید، زیرا هرچه بیشتر او در محبس بماند به نفع من است و فرصتی به دست خواهم آورد که پولی تهیه نمایم که وقتی او از زندان بیرون آمد کرایش را بپردازم. رئیس سربازها و خود آنها از مساعدت دارتونیان ابراز تشکر کردند و خواستند صاحبخانه را ببرند. قبل از اینکه رئیس آنها مراجعت کند، دارتونیان آهسته دست را روی دوش او گذاشت و گفت: آقا، قهوه حاضر است و آیا میل دارید که من و شما به سلامتی یکدیگر قهوه بنوشیم؟ قهوه مزبور که میبایست به سلامتی آن دو نفر نوشیده شود، همان بطری ها بود که صاحبخانه از سرداب خیش برای مستأجر خود فرستاد تا اینکه در قضیه یافتن زن او کمک نماید، و نمی دانست که قهوه مزبور به مناسبت توقیف او نوشیده خواهد شد. رئیس سربازان گفت: من با کمال افتخار حاضرم که یک جام با شما بنوشم. دارتونیان دو جام را از نوشیدنی پر کرد و یکی را مقابل او نهاد و دیگری را خود برداشت و گفت: آقا، به سلامتی شما. اسم شریف چیست؟ رئیس قسمت گفت: اسمم بوارنار می باشد. دارتونیان گفت: آقای بوارنار، من این جام را به سلامتی شما می نوشم. بوارنار سر فرود آورد و گفت: آقا، اسم شریف شما چی می باشد؟ جوان گاسکون گفت: اسم من دارتونیان است. و قبل از اینکه جام را سر بکشد افزود: و بالاتر از همه، من جام خود را به سلامتی اعلی حضرت پادشاه فرانسه و کاردینال دورشیلیو سر می‌کشم. رئیس سربازان احمق نبود و وقتی اونیفرم تفنگداری را در بر دوستان دارتونیان دید، دانست که شاید نوشیدن جام از طرف او به سلامتی کاردینال فاقد صمیمیت باشد، ولی چون نوشابه‌ای گوارا می‌آشامید، این موضوع را ندیده گرفت و این طور نشان داد که صمیمیت دارتونیان را نسبت به کاردینال می‌پذیرد. وقتی مأمورین غلاظ و شداد صاحبخانه بدبخت را بردند، پورتوس زبان به نکوهش گشود و گفت: امروز در اینجا یک عمل بسیار زشت صورت گرفت. این عمل از دو جهت ناپسند بود. اول اینکه یک بدبخت که ما می‌دانیم بی‌گناه است، به عده‌ای از اصیل زادگان پناه آورد و ما به جای اینکه از وی حمایت نماییم، او را تسلیم مأمورین کردیم. و عمل زشت دوم این است که دارتونیان در حضور ما که تفنگداران سلطنتی هستیم، به سلامتی کاردینال نوشیدنی نوشید، در صورتی که خود او گفت که ما خصمی بزرگتر از کاردینال نداریم و وی دشمن همیشگی ماست. آرامیس گفت: پورتوس، آتوس همکنون به تو گفت که تو بسیار ساده هستی و من هم مجبورم در تعقیب او بگویم که تو ابله می باشی، زیرا عملی که دارتونیان کرد کاملا عاقلانه بود و من طرفدار سیاست او هستم. بعد خطاب به دارتونیان گفت: من باید بگویم که تو مردی باهوش هستی و به اتکای این هوش به مقامات عالیه خواهی رسید و روزی که به جای آقای تروی فرمانده تفنگداران سلطنتی شدی، من از تو درخواست خواهم کرد که نزد اعلی حضرت اقدام کنی تا اینکه پادشاه فرانسه ریاست یک صومعه را به من اعطا نماید. پورتوس گفت: آقایان، من هیچ از این موضوع سر در نمی آورم و آیا شما واقعا رفتار امروز دارتونیان را تصویب می کنید؟ آتوس جواب مثبت به این سوال داد. دارتونیان نخواست که به پورتوس توضیح بدهد که برای چه آنطور رفتار کرد و گفت: آقایان، اینک ما باید شعاری برای خود ترتیب بدهیم و این شعار را من اینگونه تدوین می کنم: همه باید برای یک نفر باشند و یک نفر برای همه. پورتوس گفت: آخر من هنوز نفهمیدم که رفتار امروز دارتونیان مبتنی بر چه مصلحت بود. آتوس و آرامیس بانگ زدند: پورتوس، اینقدر توضیح نخواه و دست خود را برای ایراد سوگند دراز کن. پورتوس با اینکه چیزی نفهمیده بود، در قبال اصرار و اوامر آتوس و آرامیس ناچار دست را دراز کرد و سوگند یاد نمود و قسم خورد که همه باید برای یک نفر باشند و یک نفر برای همه. دارتونیان بعد از خاتمه مراسم سوگند، مانند کسی که عادت کرده پیوسته فرماندهی نماید، گفت: آقایان، اینک ما باید متفرق شویم و هر یک به خانه خود برویم و فراموش ننمایید که ما از این ساعت با کاردینال وارد در جنگ شده ایم. صفحه 205 10 تله موش. اختراع تله موشگیری یک اختراع قدیمی به شمار می آید و می توانیم بگوییم به محض اینکه یک جامعه به وجود آمد و یک پلیس به وجود آورد، از طرف پلیس مزبور تله موشگیری مورد استفاده قرار گرفت. ممکن است که خوانندگان ما هنوز اطلاع نداشته باشند که تله موشگیری چیست و شاید خوانندگان خود من هم از این اصطلاح بدون خبر باشند، زیرا با اینکه مدت 15 سال است که من کتاب می نویسم، اینک برای اولین مرتبه این اصطلاح را به کار می برم. پس بهتر این است که چند کلمه در اطراف آن توضیح بدهم تا اینکه هر کس این کتاب را می خواند بداند که تله موشگیری چیست. وقتی پلیس یک توطئه را کشف می کند یا شخصی را دستگیر می نماید که دارای عده‌ای طرفدار است، بعد از دستگیری او در آن خانه چند نفر از مأمورین خیش را می گمارد. مأموران مزبور روز و شب در آن خانه هستند و همانجا می خوابند و هر کس که در زد در را به رویش می گشایند و حتی از وی نمی پرسند تو که هستی، بلکه اول در را به رویش باز می کنند و بعد از اینکه در را بستند آن وقت از هویت وی می پرسند. این را از این جهت تله مشگیری نامیده اند که هر کس می تواند بدون اشکال وارد شود، ولی خروج او غیر ممکن یا صعب است و بدین ترتیب در ظرف 2-3 روز یا زیادتر پلیس تمام کسانی را که با مرد متهم هم دست هستند توقیف می کند. در خانه بوناسیا هم یک تله مشگیری به وجود آوردند و هر کس وارد خانه مزبور می شد از طرف افراد کاردینال دستگیر می گردید یا اینکه مورد تحقیق قرار می گرفت. ولی آپارتمان دارتونیان در طبقه دوم عمارت مزبور بود و لذا کسانی که در آن خانه بودند مزاحم آنهایی که به منزل دارتونیان می رفتند نمی شدند. این اشخاص عبارت بودند از آتوس، پورتوس و آرامیس که برخلاف گذشته کمتر به دارتونیان سر می زدند، زیرا هر یک از آنها در جستجوی زن عطار بودند و تفحصات مانع از این می شد که مثل سابق روز به روز دور هم جمع شوند. آتوس که برای یافتن زن مزبور کوشید اما نتیجه نگرفت، حتی با آقای تروی فرمانده تفنگداران سلطنتی هم مراجعه کرد. تروی از این اقدام حیرت نمود، زیرا می دانست که آتوس مردی است کم حرف و رازنگاهدار، اما او هم نتوانست که کمکی به آتوس بنماید و همینقدر گفت: در آخرین مرتبه که پادشاه فرانسه و ملکه و کاردینال را دیدم، مشاهده کردم که لویی 13 خیلی گرفته و کاردینال به فکر فرو رفته و ملکه چشمهای سرخ رنگ دارد و گویی که آن دوتریش خیلی بیداری کشیده یا اینکه گریه نموده که چشمهای او آنگونه ارغوانی شده است. ولی چشمهای گلگون آن دوتریش در اطرافیان نه تولید حیرت می نمود و نه وحشت، زیرا همه می دانستند که او از وقتی که زوجه لویی 13 شده زیاد گریه می کند و بعضی از هفته ها روزی نیست که چشمهای او را از گریه خونین مشاهده نکنند. تروی بعد از اینکه به آتوس گفت که نمی تواند به او کمکی بکند، افزود: از قول من به دوستان خود بگوید که این روزها در موقع کشیک یا در مواقع دیگر بیشتر مواظب خدمتگزاری نسبت به پادشاه فرانسه باشند و زیادتر او را مورد محافظت قرار بدهند. و اما دارتونیان بعد از اینکه متوجه شد که آدمهای کاردینال در طبقه اول آن خانه یک تله مشگیری به وجود آورده اند، او هم سعی کرد که در طبقه دوم عمارت یک رصدخانه به وجود بیاورد و حوادث طبقه پایین را ترسید نماید. برای این منظور دارتونیان چند قطعه از تخته‌های کف اتاق خود را برداشت و یک شکاف بزرگ بین اتاق او و طبقه تحتانی به وجود آمد و دارتونیان از آن شکاف می توانست هم مناظر طبقه پایین را ببیند و هم مکالمات را بشنود، زیرا شکاف مزبور به طرف اتاقی باز می شد که توقیف شدگان را در آنجا استنتاق می کردند. دارتونیان می دید که هر کس وارد این خانه می شود که آقای بوناسیو یا زوجه او را ملاقات نماید به طرف آن اتاق سوق می گردد و در آنجا این سوال را از وی می کنند: 1. آیا آقای بوناسیو به شما چیزی داده که به زن او یا به شخصی دیگر برسانید؟ 2. آیا خانم بوناسیو به شما امانتی داده که به شوهر او یا به شخصی دیگر تسلیم کنید؟ 3. آیا آقای بوناسیو یا خانم او اطلاعاتی محرمانه به شما داده اند یا نه؟ از این سوالات یک نواخت دارتونیان فهمید که آدمهای کاردینال اطلاعی صحیح ندارند، به دلیل اینکه هرگاه دارای اطلاع بودن لزومی نداشت که تله مشگیری به وجود آورند و این سوالات یک نواخت را از اشخاص بکنند، و اطلاع مزبور هم که بر آدمهای کاردینال پوشیده می باشد بیشک مربوط به دوک بوکینگام و ملکه فرانسه است. یعنی آنها نمی دانند که آیا دوک مزبور در فرانسه و پاریس هست یا نه، و در صورت بودن آیا با ملکه ملاقات می کند یا خیر. به دارتونیان مسلم شد که آدمهای کاردینال از این موضوع بدون اطلاع هستند تا اینکه نزدیک 36 ساعت از توقیف بوناسیو گذشت. در شب بعد، روزی که روز ما قبل آن بوناسیو را دستگیر کرده بودند، آتوس به منزل دارتونیان آمد و قدری با او صحبت کرد و گفت: من به منزل تروی می روم و در ساعت 9 بعد از ظهر از خانه دارتونیان خارج گردید. پلانشه نوکر دارتونیان هم که می دید موقع خواب نزدیک است، تخت خواب ارباب خیش را مرتب می نمود. در این اثنا درب خانه را زدند و دارتونیان آهسته گفت: باز یک نفر می خواهد وارد خانه شود و بدون تردید گرفتار تله موشگیری خواهد گردید. دارتونیان تخته ها را که در مواقع عادی به جای خود می نهاد از کف اتاق برداشت و گوش فراداد و دانست شخصی را که وارد خانه گردیده به اتاق زیرین بردند و می خواهند مورد استنتاق قرار بدهند. ولی به زودی صدای ناله و زجه های زنانه به گوش دارتونیان رسید و دریافت آن شخص که به تله افتاده یک زن می باشد. دارتونیان دقت را بیشتر کرد و شنید که آن زن فریاد می زند و می گوید: آقا، برای چه مرا اذیت می کنید و به چه دلیل مرا در خانه محبوس می نمایید؟ من خانم بوناسیو هستم و اینجا خانه من است و از شما نزد اولیا حضرت ملکه شکایت خواهم کرد، زیرا خدمتکار ملکه می باشم. دارتونیان خیلی متعجب شد و با خود گفت: اگر این زن خانم بوناسیو باشد، معلوم می شود که اقبال با من یار است، زیرا در حالی که دیگران اطراف پاریس در جستجوی این زن می باشند، این زن به پای خود وارد این خانه می گردد. آدم های کاردینال گفتند که ما می دانیم که شما خانم بوناسیو هستید و به همین جهت باید از شما تحقیق نماییم، زیرا ما در درجه اول برای توقیف خانم بوناسیو در این خانه کشیک می دهیم. آنگاه صداهایی به گوش رسید که ثابت می‌کرد آن اشخاص آن زن را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و او هم تا آنجا که یک زن می‌تواند با چند نفر مرد مبارزه کند پایداری می‌نماید. دارتونیان می‌دانست که مقصود مردها از آزار زن این است که اسرارش را از او کشف کنند و شاید هم از روی بی‌غیرتی به اسمت آن زن سوء قصد می‌نمایند. فکر این که یک عده مرد در آن خانه به سر یک زن ریخته او را مورد شکنجه قرار می دهند، دارتونیان را به غضب درآورد و خون در رگهای او دچار غلیان شد و گفت: پلانشه، شمشیر من کجاست؟ شمشیر مرا بیاور. ولی دید که شمشیر او از کمرش آویزان می باشد. طولی نکشید که دارتونیان از روی صداهای پایین فهمید که دهان زن را بسته و او را روی زمین می کشند و مثل این که می‌خواهند از خانه بیرون ببرند. آن وقت تأخیر را جایز ندانست و گفت: پلانشه، فوراً این تخته‌ها را در جای خود بگذار که اگر کسی وارد اینجا شد نداند که ما می‌توانستیم صداهای پایین را بشنویم و تا آنجا که سرعت پاهای تو اجازه می‌دهد برو و آتوس و پورتوس و آرامیس را به اینجا بیاور و به همه توصیه کن با اسلحه بیایند و چون اقلن یک نفر از این سه نفر در خانه هستند تو او را خواهی یافت. آه، یادم آمد، امشب آتوس در منزل آقای تروی فرمانده تفنگداران است و تو باید سری هم به آنجا بزنی و به آتوس بگویی که با اسلحه اینجا بیاید. پلانشه گفت: آقا، اطاعت میکنم، ولی مثل این است که شما خیال دارید پایین بروید و با کسانی که در طبقه زیرین هستند مبارزه نمایید. دارتونیان گفت: بلی، اما از راه پلکان نخواهم رفت، زیرا آنها راه فیما بین اتاق خود و طبقه دوم را که آپارتمان من در آن واقع گردیده مسدود کردند، بلکه از راه پنجره به خیابان قدم خواهم نهاد و بعد در خواهم زد. آنها به تصور اینکه موشی جدید در دام افتاده در را باز خواهند کرد و آن وقت خواهیم دید که چگونه خواهند توانست این موش را بگیرند. دارتونیان درست می گفت و آدم های کاردینال در عین اینکه راه عبور و مرور طبقه دوم را به طرف خیابان باز گذاشته بودند، همه درهای داخلی را می بستند، به طوری که کسی از طبقه دوم نمی توانست وارد اتاقهای آنها واقع در طبقه اول شود. دارتونیان هم که دید از آن راه نمی تواند وارد اتاق آنها گردد، راه خارج را انتخاب کرد. پلانشه گفت: آقا، این کار را نکنید، زیرا اینها شما را به قتل خواهند رسانید. دارتونیان گفت: ساکت باش و برای من دلسوزی مکن و در عوض دستورهایی را که به تو دادم به انجام برسان. و خود کنار پنجره آمد و دو دست را لب پنجره گرفت و وارد خیابان شد و چون ارتفاع پنجره اتاق طبقه دوم نسبت به کف خیابان زیاد نبود، دارتونیان آسیب ندید. آنگاه به طرف درب خانه رفت و در زد. به محض اینکه صدای در بلند شد، همه داخل خاموش گردید و یک نفر نزدیک در آمد و آن را گشود و دارتونیان با شمشیر برهنه با یک خیز خود را به درون خانه رسانید و درب خانه که گویا از یک فنر اطاعت می کرد در قفای او مسدود گردید. آن وقت آنهایی که در طبقه دوم عمارت بوناسیو سکونت داشتند و همسایه ها فریادهای سامع خراش از درون آن عمارت و از طبقه اول شنیدند و صدای در هم شکستن اساسی خانه به گوششان رسید و در وسط آن فریادها و صداها صدای مخصوص چکاچاک شمشیر هم مسموع می شد. این صداها حتی 10 دقیقه ادامه نیافت و همسایه هایی که پنجره ها را گشوده بودند یک مرتبه دیدند که درب خانه بوناسیو مفتوح شد و 4 مرد دارای البسه سیاه نمی گوییم از آن خانه خارج شدند، بلکه مانند کلاغانی که از یک آشیانه فرار نمایند از آنجا به پرواز در آمدند و مانند کلاغان این طرف آن طرف قسمتی از بال و پر خود یعنی قطعات لباس و بالاپوش را به جا گذاشتند.